ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. چین اعلام کرد بقایای نفتکش سانچی احتمالاً در کف اقیانوس باقی خواهد ماند. وزارت بهداشت از عدم تکمیل سرویس های بهداشتی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه اطلاع داد. خانواده های اعدام شدگان و قربانیان قتل های سیاسی حکم زندان منصوره بهکیش را محکوم کردند. درود شنوندگان ارجمند. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین میگوید بقایای نفتکش سانچی که پس از حادثه در شرق دریای چین منفجر شد و در عمق 150 متری اقیانوس جای گرفت احتمالاً در جای فعلی خود باقی خواهد ماند. این مقام مسئول در وزارت حمل و نقل چین میگوید به دلیل وضعیت نفتکش و وزن آن و با در نظر گرفتن جریان و دمای آب بعید به نظر میرسد بقایای آن به روی آب آورده شود. او با این همه اصرار داشت که اگر شرایط اجازه دهد دولت چین غواصانی را برای بازرسی اعزام خواهد کرد. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین تاکید کرده که بجز سه پیکری که ماه پیش یافت شدند تاکنون اثر دیگری از خدمه کشتی پیدا نکردند. از 32 خدمه نفتکش سانچی 30 تن ایرانی و 2 تن اهل بنگلادش بودند. مقامات مرگ تمامی خدمه را تایید کردند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار در وزارت بهداشت در ایران میگوید ساخت سرویس های بهداشتی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هنوز تکمیل نشده است. محسن فرهادی در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر ساخت دستشویی و حمام یکی از مهمترین نیازهای آن مناطق است. علاوه بر این وی تاکید کرد که در بعضی مناطق هنوز فاضلاب به طور غیر بهداشتی دفع شده و پسماندهای خانگی در برخی مناطق شهری و روستایی به حال خود رها می شوند. این مسئول وزارت بهداشت در ایران در این باره هشدار داد که با آغاز فصل گرما عوارض اقدامات غیر بهداشتی تشدید خواهد شد. زمین لرزه مهیب 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های 10,000 تن را ویران کرد. در هفته های اخیر انتقادات گسترده ای از جمله از لحاظ بهداشتی و اسکان زلزله زدگان مطرح شده است. خانواده های اعدام شدگان و قربانیان قتل های سیاسی در جمهوری اسلامی حکم زندان منصوره بهکیش را محکوم کردند و خواهان لغو آن شدند. دادگاه تجدید نظر در ماه گذشته حکم 7.5 حبس برای خانم بهکیش را که سال پیش صادر شده بود تایید کرد. این حکم از جمله به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت صادر شده است. بنابر بیانیه که در حمایت از منصوره بهکیش صادر شده، دلیل این اتهامات فعالیت‌های مدنی، سیاسی، صنفی و فرهنگی او ارزیابی شده است. منصوره بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران است که جوانانشان در دهه 60 و به خصوص تابستان سال 67 بدون برخورداری از امکان دفاع حقوقی و شرکت در محاکمه رسمی با نقض حکم حبس یا پس از پایان حبس اعدام و در مکانی بینام دفن شدند. 6 تن از اعضای خانواده خانم بهکیش در آن زمان اعدام یا کشته شدند. اعتراض نمادین زنان به حجاب اجباری در ایران که چند روز پیش از تهران آغاز شد دامنه گسترده تری پیدا کرده و شهرهای دیگر نیز به این خیزش پیوستند. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس حقوق دیدگاه وی را از لحاظ جنبه‌های قانونی این اقدام پرسیده است. مجید محمدی در آمریکا.
استدلال به قانون استدلال بی‌پایه و اساسی است، چون از سال 57 تا سال 62 در ایران که حجاب رو با روش‌های مختلف از حمله به زنان در خیابان‌ها، از ناسزاگویی، از اخراج زنان از ادارات و با روش‌های ارعاب‌گونه، موتور سوارهایی که در خیابان می‌آمدند، روش‌هایی که حجاب رو در باهاش اعمال کردند در جامعه ایران، همه روش‌های غیرقانونی بوده. در سال 62 هست که قانون حجاب در مجلس به تصویب میرسه. بنابراین عملا حجاب در ایران بر اساس یک فرایند قانونی اجباری نشده، یک فرایند اجتماعی رو طی کرده. عمدتا سازمان سرکوب و ارعاب حجاب رو در ایران اجباری کرده. به همین دلیل هم این استدلال قانونی بودن حجاب استدلالی نیست که جامعه ایران اون رو بپذیره. علاوه بر اون، حقوق فردی افراد رو که حق پوشش یکی از اونهاست با قانون نمیشه از اونها گرفت.
مقامات جمهوری اسلامی به بحث شرعی بودن حجاب اجباری هم تاکید دارن. آیا اصولا حجاب اجباری وشه شرعی داره؟
حجاب اجباری نه در متون مذهبی، متون اسلامی جایی داره و نه در تاریخ اجتماعی مذهب در ایران جایی داره. خطاب قرآن در مورد حجاب به فرد مسلمان هست، نه به حکومت دینی. کسانی که دین دارند می توانند حجاب رو رعایت کنند و کسانی که دیندار نیستند طبعا می توانند این کار رو نکنند. همچنین در طول تاریخ اسلام، چه در شبه جزیره عربستان و چه در خلافت‌های اسلامی و در حکومت‌هایی که بعداً بر سر کار اومدن، ما هیچ سابقه ای از اجباری بودن حجاب به مفهوم امروز نداریم. حجاب اجباری یک امر مدرن هست که دولت‌های تمامیت خواه، حالا چه طالبان، چه داعش و چه جمهوری اسلامی، این رو تحمیل می‌کنند.
به این اشاره کردین که تحمیل میشه حجاب اجباری، اما جناح‌های مختلف نظام میگن که مردم ایران عموماً طرفدار حجاب اجباری هستن. به نظر شما جامعه ایران واقعاً طرفدار به حجاب اجباری هستن و اعتقاد دارن به اون، از اون استقبال میکنن؟
در طول 4 دهه گذشته هیچ نظرسنجی در ایران انجام نشده که آیا واقعاً مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا اینکه اون رو به عنوان یک واقعیتی که حکومت بر اونها تحمیل میکنه پذیرفتند. هیچ تحقیق علمی در ایران صورت نگرفته که چنین موضوعی رو نشان بده. مشکلم اینجاست، در جامعه‌ای که حجاب اجباری است، شما از رفتار عمومی مردم نمیتونید نتیجه بگیرید که اونها واقعا به حجاب باور دارند یا نه. در شرایط آزاد هست که میشه سنجید که واقعا چند درصد از مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا باور ندارند.
اشاره کردیم به رفتار عمومی مردم. در حال حاضر یک روند در ایران شروع شده که این اعتراض‌های نمادین و زنان ایرانی حجابشون برمی‌دارن و مردان هم به اونها پیوستن و حمایت میکنن از برداشته شدن حجاب اجباری. فکر میکنید این روند به کجا برسه؟
من اطمینان دارم که در آینده ایران حجاب اجباری نفی خواهد شد، به دلیل اینکه نسل جوانی که امروز در ایران هست به زندگی شخصی، به حیطه شخصی، به انتخاب‌های شخصی باور داره و با زور و با گشت ارشاد و با اعمال فشار بر عموم نمیشه اجبارهایی رو به شکل دراز مدت بر یک جامعه تحمیل کرد.
مجید محمدی بود، جامعه شناس حقوق در آمریکا، و دیدگاه‌های شما.
با درود و صد درود احترام به تمامی دختران شیردل ایران که در اعتراض به حجاب اجباری خودشون رو در صحنه ظاهر کردند، سوالی دارم از تمام این ملایان دیکتاتور. آقایون، شماها که عبا و عمامه سرتونه، اگر یک قانونی فرزند بیاد در یک حکومتی که بگه همه ملاها حق ندارند دیگه عبا و عمامه بذارند، ریشاشون هم باید از ته بزنند، سربازی هم باید برند، کار هم باید بکنند، نعلین هم دیگه نیست، منبرم نمیتونن برن، چه حالی بهتون دست میده وقتی که برای مردم تعیین تکلیف میکنید که چه بپوشند، چه بخورند، کجا بروند و کجا نروند؟ آخه شما کی هستید؟ شما مفتخارا چه کارید که برای مردم تعیین تکلیف میکنید؟ روزگارتون به سر اومده، فقط تیک تیک ساعت باقی مانده.
خیلی ها میگن جمهوری اسلامی تو این 40 سال هیچ کاری نکرده، ولی من برعکس میگم کاری که جمهوری اسلامی تو این 40 سال کرده بی نظیر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این 1400 سال که پدران ما آرزوی تحقق حکومت اسلامی را داشتند عملیاتی شد و برای ما ملت ایران فهماندن که اسلام یعنی چی. فهمیدیم که اسلام همین است که تو این 40 سال عملیاتی شده و نتیجهش و کارنامهش هم همین وضعیت ایران است که داریم. من از جمهوری اسلام ایران از این بابت متشکرم که ما ملت ایران را بعد از 1400 سال از توهم در آورد.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. وبسایت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد از بازداشت 8 تن از حامیانش در هفته‌های گذشته در شهرهای گوناگون خبر داده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا درباره جزئیات این تحول دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده از تغییر رحمانی در پاریس.
سایت های نزدیک به احمدی نژاد و کانال های تلگرامی خبر از دستگیری 8 نفر و همچنین مسئول سایت بهار دادن که اینا در شهرستان ها هم دستگیر شدن و همچنین تیم رسانه‌ای احمدی نژاد. این دستگیری ها به ادعای این کانال های نزدیک به احمدی نژاد تقریبا تا 2 روز گذاشتم ادامه داشته و آزادی صورت نگرفت، ولی انعکاس گسترده این دستگیری ها نداشته. ولی سایت ها نزدیک به آقای احمدی نژاد یا رسانه های نزدیک به آقای احمدی نژاد این انعکاس داده.
آقای رحمانی، چه نهادی این افراد رو بازداشت میکنه و اتهامشون چی هستش؟
بازم در همین کانال های تلگرامی اینا رو 2 نفر خیلی زوم کردن که خودش خیلی پیچیده است. یکی آقای حسین طائبه که اون به اطلاعات سپاه تانجا که ما میدانیم، یکیش هم آقای جهیه یعنی هم قوه قضاییه و هم اطلاعات سپاه. زمینی که یه نکته در نظر داشته باشید، در روزی که جریان‌های اعتراضات شکل گرفت برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی‌نژاد دو تا شعار مطرح کردن و بعد یه ساکت شدن که استعفای رئیس قوه قضاییه، که استعفای ریاست جمهوری. 100% وزارت اطلاعات هم نمیتواند به سلام و روپ این قضیه بی ارتباط باشه. زمینی که وزارت اطلاعاتی سپاه هم فرمانده سپاه هم گفت در اعتراضات اخیر یکی از مسئولان که منظور یکی از وزرای قبلی احمد نژاد بوده هم تحریک کننده بوده. این نکات مطرحه الان.
آیا ارتباطی بین بازداشت نزدیکان آقای احمدی نژاد و اعتراضات اخیر در ایران به نظر شما وجود داره؟
ببینید، به نظر من که وقتی که اعتراضات شروع شد بعد مدت اعتراضات از دست آقایان در رفت، واقعیتی بعد شهرهای گوناگون رفت و نیروهای زیادی چه داخل نظام چه بیرون نظام سعی کردن به اعتراضات جهت بدن. من در کانال های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی نژاد این همدلی اول دیدم و بعد جهت دادن به شعارها، یعنی اینا سعی کردن وارد بشن و به شعارها جهت و به 2 جهت هم مطرح کردن. حتی همونجوری گفتم استعفای 2 نفر خواستن که مردم بگن به عدالت قضایی و همچنین قوه مجریه ناکارآمد و خواستار حتی شعار استعفا را مطرح کردن تو کانال‌های تلگرامیشون. خب به طبع نهادهای امنیتی هم خب اشراف بیشتری به این جریان دارن، میشود گفت این ارتباطات هست با توجه به حرف فرمانده سپاه. منتهی میزان چقدر بوده و چه میزان تاثیر داشته و معمولا تو جواهای جناحی به یه جناح یه وزن بیشتری میدن، یه جریه مورد که اونو بیشتر بکوبانش و تحت فشارش قرار بدن. برای ما اون تحقیقات امنیتی و تحقیقات قضایی هیچکس برای افکار عمومی به درستی روشن نمیشه. اون دادگاه های مشخصی نیست. یکی نکته که باید اشاره کنم، افرادی که در این جریانات دستگیر میشن شامل جرم سیاسی میشن. قوه قضاییه ایران مات جرم ناقص سیاسی که از دسته های جنتی رد شده رو اجرا نمیکنه.
نقطه نظرات تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید در پاریس در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا درباره خیزش های سراسری ایران و همچنین بازداشت چند تن از یاران حامیان رئیس سابق جمهوری اسلامی. چکیده اخبار 21:30 ایران.